الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميعا المجتهدين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که مطرح شد راجع به آیه مبارکه لا ینال و عهد الظالمین که عرض شد تصور شده به این آیه تمسک شده، برای اینکه مشتق در عام یعنی کسی که در یک زمان ظالم بود بعد ولو ظالم نبود هنوز صدق ظالم برش میکنه، عهد الهی به اون نمیرسه. عرض کردیم این تمسک، خود من الان رسما بگم تمسک کی کرده نمیتونم بگم، صدوق این رو آورده، اما آیا واقعا به نظرش به این آیه بوده؟ نسبت دادنش خیلی مشکله دیگه. مباحث مشتق چون تموم شد فقط ذیل همین آیه مبارکی و عرض کردیم که مرحوم آیه طباطبایی قدس الله سره 7 تا معنا از این آیه مبارکه استظهار فرمودن که یکیش هم مسئله عصمت بود و عرض شد که این مسائل که ایشون فرمودن مسائل خوبیه، این عصمت هم که ایشون گفتن خوبه. نکته هایی که در این جهت بود در کلمات علمای ما اینطور آمده که در بعضی از موارد در باب مشتق اینطوریست که دارای اولا انها تلبس در مشتق مشکل مختلفه دیگه، یک نواخ نیست که توضیحاتش گذشت، بعضی ها حرفه هست، بعضی ها صناعته، بعضی فعل، بعضی صفته، بعضی اخلاق، الاخری انواع مختلف داره و آثار مختلف هم داره، یعنی به این معنا که گاهگاهی در بعضی از جاها تلبس اگر میخواد به سازاد بون صفت یا بون حالت تلبس پیدا بکنه برای استمرار حکم این تلبس باید مستمر باشه، مثلا بگه قلد المجتهد العادل یا قلد الفقیه العادل، خب این باید فقاهتش و عدالتش مستمر باشه تا ازش تقلید بکنه، لیکن در بعضی از جاها لازم نیست. این جوابیست که غالبا در کلمات مثل کفایه مرحوم ناینی دیگران این آمده. اینجا با قرائن، به اصطلاح با قرائن معلوم میشه که در اینجا مجرد تلبس کافیست ولو بعض زوال پیدا بکنه. این مال خصوصات مقامه، یکی از خصوصات مقامینه، و چون در اینجا مسئله‌ای که مطرح شده عهد اللهه، بلکه حالا دیگه اون آیه که دیروز خوندیم ذالک عهد الله، یعنی عهدی شاید نکات ظرافتش بالاتر از عهد الله باشه، بعضی از مفاهیم میشه آدم اجمالا تصور کنه، بیانش خیلی مشکل و همین مقدار اکتفا میکنه. علایه حالا اینجا اضافه به ضمیر شده، قال لا ینال و عهدی، عهد رو برده با این. من سابقا عرض کردم مشکل دیگر در اینجا در حقیقت این رو من با توضیح بدم، اشاره اجمالی در اهل سنت اگر به این آیه تمسک کرده باشن که مثلا عمر مثلا اولی و دومی یا سومی اینا در یک برهه از زمان ظالم بودن، یعنی مشرک بودن، بت می‌پرستیدن، در وقت تصدی حکومت دیگه ظالم نبودن، صدق ظالم برشون نمی کنن. خب آقایون اشکال میکنن که اینجا چون کلمه عهدیه این عهد الله اقتضا میکنه که شخصی که میخواد متصدی این مقام باشه، شخصی که این مقام صلاحیت داره برای او، چنین شخصی باید هیچ وقت ظلم صادر نشه، نه در وقت تصدی. و این افراد که خب قطعا قبلا ظلم از اونها صادر شده، این جای بحث نداره که به اصطلاح صادر شده، به خاطر خصوصیت آیه مبارکه باید هیچ وقت ظلم، همین که مرحوم آیه طباطبایی فرموندن، باید معصوم باشه در جمعی حالات. عرض شد به این که اینجا هم یک نقطه دیگر اختلاف، یعنی یک مشکل دیگر اهل سنت باز اینجاست، خودش هم باز یک مشکلی، یک مشکلی بین ما و اهل سنته. من سابقا چند بار عرض کردم اصلا اصول، اصولی که متعارف، نه اصول متعارف ما فرض کنید که پایه یا همین تغییرات ناینی که میخونیم. اصولی که از قرن تقریبا میشه گفت که سوم به بعد شکل گرفت و تدریجا شکل رسمی به خودش گرفت در میان اهل سنت. ما در اون زمان اصول اونجور نداشتیم. اینی که مرحوم آقای اسد حسن سعد نوشته شیعه مبدع اصوله، یعنی ممکنه بعضی از ابحاث اصول رو شیعه قبلا گفته باشه. فرض کنیم با مثال ما مثل یونس بن عبدالرحمن که تقریبا میشه گفت نشاط علمیش قبل از شافعیه، مثلا تقریبا ایشون کتاب به نام علل الحدیث یا اختلاف الحدیث داره. از کردیم اولین تألیفات ما در باب تعارض روایات اواخر قرن دومه. اولین روایات ماست در سؤال از تعارض اول قرن دومه، نیمه اول، از امام صادق. از امام باقر نداریم، از امام صادق. در میان اهل سنت این قواعد به طور کلی خیلی کارگشاست برای شما در اصول. در میان اهل سنت روایت در تعارض از رسول الله نداریم. به رسول الله گفتار شما امروز اینجور فرمودین، دیروز اینجور فرمودین، با هم تعارض داره. ولی ازا گفتیم خودش ادله دلیله که تعارض در روایت رسول الله عارضی بعد پیدا شده. خوب دقت کن. اما ما از امام صادق را در تعارض داریم، میگم حدیث شما مختلف. از امام باقر نداریم، از امام سجاد نداریم. لذا اولین روایات ما در باب تعارض از امام صادق و از نیمه اول قرن دومه. اما تألیف اصحاب نیمه دوم قرن دومه، مثل یونس بن عبدالرحمن. البته اینم برای ما الان کاملا روشن نیست که واقعا اسم کتاب چی بوده. به نظرم نگاه کنید، شیخ میگه علل الحدیث، مرحوم نجاشی میگه اختلاف الحدیث. قرار از این دو فهرست نگار ما اگر نگاه کنید به نظرم یکیش علل الحدیث اسمش برشته، یکی اختلاف الحدیث. خب رساله شافعی اولین کتابی است که در اصول نوشته شده، حدود سالهای 195 میگن نوشته شده. خب ظاهرن یونس مقدم باشه، یعنی ظاهرن ما تو مباحث اصولی روشن شد تو بخشی از مسائل اصولی بر اون مقدم. اما یک کتاب تو اصول داره، دقت میکنه، کتاب کامل. ما الان اولین کتاب رسمی اصول که دنیای اسلام داره همین کتاب اصول شافعی است به نام الرساله. لکن الرساله به ترتیب اصول بعدی نیست، کتب بعدی دیگه اواخر قرنه، یعنی 278 هم حتی بالاتر، 300-323، مثلا از ذریعه سید مرتضی 336 وفاتیش. این کتاب رسمی اصوله، این دیگه کتاب های رسمی. اما کتاب های رسمی اصول عرض کردیم دو بحثه: منابع تشریع، مثلا کتاب سنت، قیاس، عقل، فلان از این حرفا، و طرق و امارات. این کتاب، کتاب های ما مثل کفایی اینجور نیست. الان
شافعی اینجور نوشته؟
شافعی نه اینجور ننوشته، مشبهه یه مقدار. کتاب های روشن شد. و یک ضابطه ای رو خدمتون عرض کردیم، اون چه در قرن اول بین صحابه اختلاف افتاد یه جوریه که دیگه مخالفتش مشکله برای شیعه، مشکله. دقت کردیم؟ فرض کن اگه آمدیم اثبات کردیم ابن عباس مثلا به مثال قائل بوده که مطیع جایزه، یا علی ابن ابی طالب قائل بود، اونا میگن عمر گفته جایز نیست. اختلاف بین صحابه رو ما خیلی با اونا نمیتونیم بحث کنیم، چون مسئله به صحابه که برسه مشکل داره. اما فرض کن سیره افعلکالا اموز مقدم بخونیم ان شاء الله تعالی، اگه برسه ظهور در وجوب داری، یعنی خود سنی ها اختلاف، ما هم اختلاف داریم. اینه میشه بحث کرد با اهل سنت. این که ضابطه کلی در ذهنتون باشه، ما وقتی مسائل رو ریشیابی میکنیم نکته اساسی ما اینه که بتوانیم چطور تو اون مسئله وارد بشیم، نقطه جهل رو تشخیص بدیم، مشکل رو تشخیص بدیم، اون چه که میدانیم معلوماتمون رو تشخیص بدیم و نقطه مجهول رو تشخیص بدیم، اون نقطه مجهول رو بتونیم حلش بکنیم. دقت بکنیم، این تشخیص مسئله یکی از اساس‌ترین کارها در روش علمه. پس بنابراین مشکل کار اینه که این مطلب رو ابن عبدالله ابن مسعود داره که از صحابه است. من چند دفعه عرض کردم، در پرانتز عرض کنم، عبدالله ابن مسعود در بین صحابه چهره علمی نیست، اشتباه نشه. یه عبارت دارم بعضی از اهل سنت که عبدالله ابن مسعود یعرف و فل اسلام، یعنی همین که میگه قرائت کرد، چون ادعا میکنه 70 سوره رو من به گوش خودم از زبان رسول الله شنیدم. یکی قرائتش، یکم حدیثی که نقل میکنه. مثلا عبدالله ابن عباس این که یک چهره علمی است، مثلا این اشتباه نشد. عبدالله ابن مسعود یک چهره علمی حساب نمیشه. میدونین چوپان بوده پیغمبر، توی جزء اصحاب مکه هست، یه معجزه از پیغمبر دیده ایمان ها قرص، یه حالت چوپانی همون مغزش تاقه و اون ظاهرن بوده. حالا اهل سنت هم یک شرح مفصلی راجع به عبدالله ابن مسعود راجع به قرائتش دادن که به نظر من صحیح نباشه. سند روایتش صحیحه پیش خودشون، اما به نظر من میاد درست نباشه. تفصیل موکول و محله. عبدالله ابن مسعود داره این با این متن در مستدرک حاکمه، ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن، ولذا القى الله في قلوب اصحاب محمد اللهم صل على محمد ان يختاروا ابا بكر. ببینید مشکل کار چیه؟ مشکل کار اینه ما میگیم عبدالله بن مسعود، بلکه بالاتر از او عبدالله بن عباس که چهره علمیه، او حق نداره بگه هو عند الله حسنان. این عند الله حسنان رو معصوم فقط باید بگه. روشن شد؟ شما از کجا فهمیدی عند الله؟ ما رعا المسلمون حسن، خیلی خوب، رعا المسلمون حسن. این عند الله رو از کجا گفتی؟ ولذا القى الله فی قلوب، کی گفت القى الله؟ این رو دقت کرده؟ اون نکته اساسی که البته این اسمش استحسان شد، استحسان یه معنی خاصی در اصول داره، نمیخوام فعلاً وارد بشم، اما این مطلب ببینید بلا فاصله ولدا القى الله، این که به اصطلاح دقت کنید، خب میگه خداوند متعال نمیدونست که مثلا اون اولی مثلا دورانی مشرک بوده، لذا ولکن لما القى الله فی قلوب صحابه، پس معلوم میشه اشکال نداره در حین تصدی حکومت ظالم نباشه. که دقت میکنیم این ذهنیت از اونجا مشکل پیدا کرده، اون مشکل ذهنیتی که برای آیون اهل سنت پیدا شده از اینجاست، فقط بحث مشتق نیست. این راجع به این ذهنیتی که در اینجا شد. طبعا خب ما این مطلب رو قبول نداریم، اصل مطلب قبول نداریم. حالا برفرضم کلام عبدالله بن مسعود، عرض کرد نادری از اهل سنت به نظر اونو چون گیری کردن گفتن این کلام رسول اللهه، لیکن معروف محققینشون بزرگانشون یکی دوتا نیستن، میگن نه این کلام عبدالله بن مسعوده، کلام رسول الله نیست. یعنی اونم به ارتکاز خودش میفهمه عند الله رو باید پیغمبر بگه، القى الله رو هم باید رسول الله بگه. بشر عادی هر مقامی در مقامات برسه تا به حد عصمت نباشه نمیتونه بگه هو عند الله حسن، ما رآه المسلمون فهو عند الله حسن، این رو نمیتونه قبول بکنه. البته این در اصول به اسم استحسان آمده و آثار خاصی داره، توی جامعه امروز ما خیلی اثر داره این، اگر مطلب قبول بشه توی جامعه امروز ما فوق العاده اثر داره. شرحش منکول لا محله علایم کیف ماکان. اگر ما باشیم و ظاهر آیه مبارکه اگر دقت بکنیم، خداوند متعال نسبت به حضرت ابراهیم تعبیر رو که به کار بردن تعبیری است که از تعبیر به اصطلاح ما اسناد اشتقاقیه، اینی جائل و کل ناس اماما. دقت کنید تعبیری که در ذریه به کار برده شده تعبیر اسناد فعلیه نه اسناد اشتقاقی. لا ینال و اهل الظالمین. دقت کردید یکی به صورت اسناد اشتقاقی انی جائلوکه، که عرض کردیم در باب اسناد اشتقاقی ذات رو در نظر میگیره و ثبوت اون حدث رو برای او یا صفت یا حالا هرچی که هست اون مبدع رو برای او، این به نحو ثبوته، این دیگه هیچ تخلف نداره. اینی که خداوند متعال اینی و باز هم در اینجا با ضمیر متکلم وحده به کار برده شده، از کردیم با تأمل در آیات مبارکات ضمیر متکلم وحده یا متکلم معرقه که خدا به کار میبره انصافا با هم دیگه فرق میکنه، نکات خاص خودش داره. اینی جائل و کل ناس امام. بعد حضرت ابراهیم سلام الله علیه این مطلب رو هم برای ذریه خودشون که در طول زمان تا روز قیامت خواهد آمد این ذریه خواهد بود، این منصب رو، منصب امامت رو که خب عرض کردیم چند تا روایت داریم که خداوند ابراهیم رو خلیل گرفت، بعد نبی قرار داد، بعد چنین شد چنان شد، بعد از اون مقامات آخرین مقام اون رو امام قرار داد. تو روایت دیگه داریم، نخوندیم اون روایت، نخوندیم چون دیدیم خیلی از بحث خارج میشه. نسبت به ذریه که میرسه خداوند متعال اسناد فعلی رو به کار میبره که دلالت بر حدوث میکنه، اسناد اشتراقی دلالت بر ثبوت میکنه. حدوث که در حق سبحانه و تعالی که معقول نیست، اون عهد الله، عهد الهی که تعبیر شده از اینجا با یک تأکید بسیار شدید، عهدی لا ینال عهد، اینجا کلمه عهدی که با عنوان یک حقیقت الهی است ثابته، خداوند متعال فعل مضارع رو به کار برده، نه به اعتبار نسج رو حدوث در صفات از در حق سبحانه و تعالی، به اعتبار علم ما. من اخیراً یه وقتی هم اشاره کردم که فعل اگر به کار برده میشه به لحاظ ظهور و علم بشره، نه به لحاظ حق سبحانه و تعالی. نسبت به حضرت حق هیچ گونه حدوثی مطرح نیست، تغییری مطرح نیست. اون چی که مطرحه نسبت به ماست، نسبت به علم ما و ظهورش برای ما. یعنی خداوند متعال یک ضابطه قرار میده که این عهد من ثابته. اگر این عهد به کس بینید لا ینالو، این عهد باید به او برسه، یک قابلیتی در ذریه، در ذریه شما باید باشه تا این عهدی که یک حقیقت ثابته الهیه هست، این عهد شامل اون میشه. این به مجرد این که ظلم کرد و گناهی از او صادر شد، دروغ گفت، لازمه شرک باشه، غیبت کرد، اون عهد الهی این دیگه او رو شامل نخواهد شد. به اون یعنی راهی رو خداوند متعال برای این که ما علم پیدا بکنیم در ذریه، دقت کنید، نه این که نسبت به حق سوام یکیش میرسه یکیش نمیرسه. مثلا فرض کنید در جوانی ظلم کرد عهد الهی بهش نمیرسه بعد خوب شد، عهد این نیست، این که معنا داره کسه. این مراد در اینجا چون آینده رو سوال کرد، دقت کنید، خداوند متعال هم یک معیاری برای آینده قرار داد، برای علم شما به آینده. اون عهد یک عهد الهی است، یک عهد ثابتی است. یک خوب ما مثلا جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، ببینید این امر امامی باید باشه که متلبس، چون عرض کردیم صحیحش همون قول اهل بصره است که با برای به اصطلاح با برای الساقه. این هدایت ائمه علیهم السلام باید متصل به امر الهی باشه، دقت کنید، متصل به امر الهی. اون وقت اگر این ظالم بود دروغ گفت، این دروغگو از امر الهی جدا میشه، غیبت کرد از امر الهی جدا میشه، شرک داشت از عهد الهی جدا میشه، از امر الهی جدا میشه. این من به ذهن من میاد که نکته فنی در این آیه مبارکه، چون معروف عبارات علامه رو خوندیم دیران، البته یه نکته رو مالا در اسنا بگم، خب آقایون نکات دیگه هم نوشتن، آقایونی که کتاباشون تازگی چاپ شده، این خدا رحمت کنه الله اسمم از ایشون برده باشه، مرحوم آقای آصف سعید حکیم سید بزرگ بود رحمت الله، نوه دختری مرحوم آقای حکیم، مرحوم پدر ما، خود من هم همینطور با پدرش آشنا بود، مرحوم آسام دلی خونه پدرش هم میرفت. علایه مرحوم آقای آصف سعید حکیم کتابی داره به نام اهل محکم فی اصول الفقه، ایشونه دیدم. من توی این چند یکی دو درس معاصر دیدم، من استقرار من همیشه یک درصد دو درصد استقرار خیلی ناقصی. ایشون شاید 10-12 تا معنا کرده برای آیه، یعنی سعی کرده جواب بده. در نیدم این مقدار عدد رو، مقداری که من دیدم این مقداری که ایشون جواب دادم. به هر حال به ذهن من میاد که نکته فنی در آیه مبارکه دو نحوه اسناده، اسناد اشتقاقی و اسناد فعلی، که من عرض کردم مرحوم آقای طباطبایی هم در کتاب میزان خیلی روی این نکته تأثیر کار میکنن و نکته دقیقی هم از انصافن. یک اسناد نسبت به حضرت ابراهیم که این هم در روایات تأکید شده، این اسناد اسناد اشتقاقی است، یعنی ثبوته، هیچ جای بحث نداره. یعنی حضرت ابراهیم که خلیل بود، کذابود حالا معنای خلیل رو نمیخوام وارد بشم، اون مقامات که داشت این دیگه جوری نبود که توش احتمال خللی باشه. و اتخذ الله ابراهیم، ببینید این خلل و بعد مقام انبیا و الی آخر مقاماتی که برای حضرت ابراهیم سلام الله علیه ذکر شده، این مقامات رو دیگه چون توش خللی نیست، اینی جائل و کل الناس، عرض کردم ظاهر آیه مبارکه این است که از ابراهیم مبعوث به همه مردم شدن. ظواهر آیاتی که درباره هست موسی داریم مبعوث به بنی اسرائیل هن. اما ظواهر آیاتی که راجع به هست ابراهیم داریم، و اذن فی الناس بالحج ولله علی الناس حج البیت، اینی جائل و کل الناس، همه تعبیر ناست، یعنی یک انسجام قرآنی وجود داره که قصه از ابراهیم که ابوالانبیا هم به اصطلاح ما ازش تعبیر میکنیم، همه انبیا به انبیا الهی به ایشان منتهی میشن. این قصه البته نوح قبل از ایشان، این قصه از ابراهیم سلام الله علیه، این قسمتش امامت به این معنا که در روایات ما شرح مفصلی عرض کردم، یه مقدارش هم دیروز به مناسبتی از کتاب مرحوم آیه طباطبایی خوندیم قدس الله نفسه، لکن عرض کردم روایاتی که در شأن امامت طولانی دیگه، میخواستیم که از بحث مشتق خیلی خارج نشه. اما نسبت به ذریه، چون زمان درش مطرحه، چون ذریه در طول زمان خواهد آمد، نسبت به ذریه خداوند متعال علامت قرار داد. اگر کسی از این ذریه ظلم ازش صادر شد، عهد الله به اون نمیرسه. این دقیقا خیلی تعبیر زیبایی است، عهد الله به اون نمیرسه، اون مشکل داره. ببینید مشکل سر این قسمتی که این عهد الله چون یک عهدی است که جزء مخصوصا به صيغه عهدی یا عهد الله نیست، گاهی هد الله داره گاهی عهد الله داره، و مثلا عهد نائل ابراهیم علم عهد الیکم، یا این عهدی یک خصوصیتی داره که اگر ظلم جایی پیدا شد، این اصلا دیگه این قابلیت نیست که به او برسه.
یه بحث ربطی به بحث مشتق نداره دیگه، یعنی از
اونم مشتق ابدا ربطی با ظالمین نداره، اصلا ربطی به مشتق نداره. دقت کردین؟ حالا مخواست مشتق حقیقت در خصوص متلبس باشه در اهم باشه فرق نمی کنه، مفاد آیه مبارکه و این مطلب که ما بیایم بگیم مسلمان ها اختیار از کردم انصاف قصه از همون صدر اول، مثلا اهل سنت از مثلا اولی تعبیر به خلیفه که اصلا خلیفه فی نفسه بار مثبت نداره، بار عقائدی نداره. خلیفه کسی که بعد از کسی میاد پشت سر اون میاد میان خلیفه، مثل که همون مثال زدیم یه دکان قصابی بوده بسته، حالا نانوایی باز کردن میگن خلیفه او. خلیفه بار الهی نداره مگر اضافه بشه خلیفه تو رسول الله، و الا خود و عنوان خلیفه یعنی پیغمبر فوت کرد ایشون به جاش اومد، اما این بار مثبت الهی نداره. اون دومی هم گفتن آقا ما مؤمن هستیم، تو هم امیر ما هستی، امیرالمؤمنین، هم بار الهی نداره. اما اون چی که راجع به امیرالمومنین بحث وصایت بود، وصایت بار الهی داره، بار اصلا ارزش دینی داره. چون عرض کردم وصله در وصا در لغت عرب مثل وصله من اتصال، یعنی که انما رسول الله موجوده، وصی و لزام وصیت میگن. مثلا من وصیت میگم، مثلا زدم فرش بعد از من بدیم به مسجد، که انما ملکیت من بعد از موت موجوده، ملکیت زمان حیاتم رو به بعد از موت میدم، لذا اون باری مثبت خاصی داره، اون عهد الله، اون عهدیه. الان که به ماکان به ذهن این حقی رسال با تقصیر میاد، اون راهی رو که اون آقایون رفتن که عهدی رو شامل انتخاب مسلمان ها بکنن قابل قبول نیست. و عرض کردیم مشکل اساسی زید هم همین بود در زیدیه. ایشون میگفت اگر خاتمی باشه، قائم به سیف باشه، شجاع باشه و به اصطلاح فقیه باشه، مشهد باشه و گناه نکنه، عادل باشه، با تقوا باشه، این در حقیقت این عهد الله بهش میرسه. مشکل سر این بود که این عهد الله بی این همین که یک ظلم از او صادر شد، یک دروغ ولو در مثلا سن 8 سالگی 9 سالگی از او صادر شد، ولو این دیگه عهد الله به او نمیرسه. ولذا عرض کردیم، قصه رو نقل کردیم، مشکل زید هم عهد الله بود و الا مشتهد قائم به سیف، فقیه باشه، قائم به سیف باشه، حرف خودش. و عرض کردم من تازگی کتابی رو دیدم، کتاب ندیدم، نقل دیدم از یک کتابی از زید، تازه چاپ شد، مستند زید دارم، از قبل چاپ شد، این کتاب رو هنوز ندارم. ظاهر این عبارتی هم که من دیدم کسی از این کتاب شده که از زیدی هاست نقل میکنی، آدم نیست که نقل، این است که ایشون عهد الله نمیدونه. البته یکی از این جوانهای زیدی که نمیخوام خصوصیاتش رو بگم، یه وقتی پیش من بود، ادعاش این بود که ما علمای ما، بزرگان ما دو سنخن، یه سن حجت الهی هن، ادعای این آقای این بود، این که جلو من میگفت ادعاش این بود که یک سنخ جزء حجت الهی هن، سنخ نه مثلا فقیه هم مولا. اما این رو من از زیدیه نشینم، میگم حالا این جوانه که بود طبعا شما هم نمیشنسین، اما به خصوص دیگه بگم شاید، وقت اسم یکی از علما همین آقای سید بدرالدین پدر اینا رو اسم ایشونو میبرد که ایشون به نظر ما جزو حجت الله، جزو حجت الهی است. اما این رو من از زیدیه نشیدم، در مصادر زیدی هم نیست، تو مصادر ما هم نیست، یعنی توی مصادر ما مثل کشی و غیر کشی که قضایای زید نقل شده معلوم میشه نقطه اساسی اون عهد اللهه، این که این حجت الهی است. اون میخواست بگه حجت الهی نیست، قیام به سیف بکنه، مردم با اون بیعت بکنه، میشه خلیفه.
امام معنای خیلی بالایی، یعنی قسمت کافی، چون امام حضرت ابراهیم خودشون هم آخر اون یعنی حجت بودن، ولی آخر عهدی رو که اینجا میگه بس امامت انگار، یعنی خلیفه رسول الله میتونه امام نباشه ولی قسمت داشته باشه، بود فرمایناش باشه.
کلمه امام بعدها حتی کلمه امام رو سنی ها به کار بردن حتی در خلیفه عادی، این اشکال هست. البته کلمه امام رو اونا تقیدشون رو خارج کردن. علایه حال این هست، این مطلب رو من از بعضی از زیدی ها شنیدم، لکن عرض کردم شواهدی که الان ما در دست داریم، زیدیه قائل به عهد الله و قائل به حجت الهی نیستن، مثل فقط اهل سنت اون بیعت هایی که خودشون کردن، اینا هم مثلا بیعتی که مثلا اهل کوفه با زید کردن، این کفایت میکنه در این که ایشان مثلا امام باشه و خلیفه باشه. علایه که به ماکان به ذهن این حقیر صاحب و تقصیر، این آیه مبارکه ربطی به بحث مشتق نداره و دلالتش بر اون مسئله ربطی به بحث مشتق نیست، نکته اساسیش عهد الله است. و این دوتا تعبیر میتونه این نکته رو به نظر ما روشن کنه، یکی اسناد اشتراقی نسبت به حضرت ابراهیم و یکی اسناد فعلی نسبت به ذریه، به معنای ظهورش و علمش برای ما، نه اینکه خداوند اون برای ما، چون آینده رو سوال کرد، داره از آینده سوال میکنه، ذریتی خدا معیار بو میده، نگاه کن تو ذریه تو، اگر ظلم از کسی صادر شد این دیگه عهد الله ممکن نیست بهش برسه، اصلا این صلاحیت عهد الله نداره.
انحصارش
رو
کجا فرمودید دیروز که در
ذریه
منحصره؟
ظاهرش این طور نفهمه من ناس دیگه، ظاهرش اینه که چون این و بعدش هم اینو از جهت خودش میدونه که حالا من امامم، این امامت به بندگان اما به فرد دیگری در نمیاد از توش، نه به اصطلاح نکتهش اینه که چون من امام شدم، مثل بلدال عالم نسول عالم، حالا که من امام شدم در ذریه من هم امامت هاشه، خدا رو میفهم بله در ذریه شما هست، اما اونا کسانی هستن که هیچ وقت ظلم از اونها صادر نشده، هیچ وقت اونها به هیچ نحوی ظلم از اونها یا گناه از اونها صادر نشده. اینم معیارش برای علم شما در ذریه. ولذا در خود روایات ما در این جهت هست که منحصر در اونهاست. و این اسمت رو من در این کتابی از سلم و سعود، یه وقتی این کتاب مثل معالم کتاب درسی اهل سنت بود در زمان عثمانی، در ذیل کتاب غزالی چاپ شده مستصفا، کتاب قشنگیه سلم و سعود در علم و اصول، در اونجا بحث اسمت رو که مطرح میکنه، میگه در روافض که اسمت ائمه خودشون رو ما زمان عثمانی که اینا میجنگیدن با شیعه، بله روافض ادعا میکنن که ائمه اینها معصومن. ایشون میگه اگر مرادشون کبائر، بله همینطوره، یعنی 250 سال از تاریخ ائمه، حالا اینکه دشمن اهل بیت هستند و مخالفند و شیعه میکشند و با اون مصیبت ها نتوانستن یک کبیره، گفت اما کبائر مسلمه که اینها از اهل بیت صادر نشد. و اما صغائر فنرجو انها کذلک، یعنی نرجو امید داریم همینطور باشه، چیزی یعنی پیدا نکردیم دسترسی هنوز در باب صغائر هم نتوانست. خیلی عبارت عجیبی است، عبارت واقعا تعجب آوریه. به هر حال کلن اونی که ما الان داریم این به اصطلاح با این شواهد ظاهر میشه که نکته اساسی در عهد الله بودنه. و این عهد الله با ظلم خیلی تعبیر زیبایی است، عهد الله به جای خودش یک حقیقت ثابته، این باید مثلا تجلی بکنه در یک انسان، تا ظلم شد دیگه اصلا نمیاد اون عهد الله لا ینال، تعبیر خیلی زیبایی که لا ینال، اصلا نمیرسه به اون، نمیرسه، قصور ذاتی داره، اصلا به اون با گناه و با ظلم به هیچ نحوی قابل جمع شدن نیست. لذا به نظر من هیچ مشکل نداره، رفتیم به بحث مشترم، خواستیم بحث عوامل رو شروع کنیم که نشد دیگه. صلی الله علی محمد.